أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن در موضوع ارتباط ما با دنیا بود که عرض کردیم دین اسلام میخواهد که ما هم استفاده کنیم از دنیا و هم دل نبندیم به دنیا. استفاده از دنیا برای جسممون هست، بالاخره جسم نیاز داره به آب، غذا، میوه، گاهی نیاز داره به معالجه، نیاز به خواب. هر چه نیاز جسم پس نیاز به مسائل دنیاییه. نمیتونیم ما جسم رو محرومش بکنیم، فقط باید مواظب باشیم سراغ حرام نریم. اما اون چه مهمه اینه که حالا وقتی از دنیا بهره میبریم مواظب باشیم وابسته دل نشه. وابستگی دل اینه که فکر کنیم که این دنیا آخرین هدف ماست و وقتی بهش میرسیم دیگه فکر کنیم همه چیز تمامه. وقتی میگیم وابسته نشیم معناش اینه که ما هدفمون رسیدن به دنیا نیست. از دنیا بهره میبریم ولیکن این آخرین فکر ما این نیست. میگیم تازه ما اول کاریم. حتی این که گاهی سوال میشه که از دنیا که استفاده میکنیم آیا لذت ببریم یا نه؟ میگیم لذت نشانه سلامتی جسمه. مگه میشه زبان من مثلا طعم غذا رو نچشه؟ بالاخره میچشه. فهم زرد بین شوری، تلخی، شیرینی، این طعم‌ها متفاوته. یا مثلا بوی عطر رو استشمام میکنیم، مگه میشه انسان لذت نبره از بوی عطر؟ اصلا جسم ما اینطوریه. لذت بردن این ضرر نمیزنه تا اینجاش. اگر جسم مریض باشه لذت نمیبره. اون که داریم میگیم وابستگی، تعلق که مقابلش میشه انقطاع. تعلق که بده اینه که اینو وابسته بشیم به این دنیا و بگیم رسیدن به دنیا این هدف ماست. دیگه بیشتر از این چیزی ما نداریم، نه آخرتی داریم، نه خدایی، نه هیچ. فقط میخوام این بهترین غذا رو میل کنیم دیگه تمام شد، بهترین خواب رو بریم دیگه تمام میشه. اما اگر گفتیم هدف تربیت روح ماست، حالا هرچی هم از دنیا بهره ببریم هنوز گم شده داریم، چون نرسیدیم به هدف. دیشب مثال زدم که اگر تو مسیر مشهد، حالا یه جا منظره‌ای بود، بهره‌هامون رو می‌بریم، مگه میشه منظره انسان لذت ازش نبره، اما هدف ما استفاده از اون منظره نیست که دیگه بمونیم اونجا، و نشانش اینه که بهرامونو میبریم اما همینطور گم شده داریم تا بریم به هدف برسیم. وقتی به هدف رسیدیم اون وقت دیگه از حرکت باز میمونیم، تا نرسیدیم داریم حرکت میکنیم، داریم میریم جلو. مردم دنیا این بحث رو بهش توجه ندارن. الان غربی ها این صحبت ها رو اصلا روحشون هم خبر نداره، اگرم بشنون معناشو نمیفهمن چیه، یعنی از درکشون خیلی بالاتره. لذا اون دانشمندانشون وقتی بهترین جملاتشون رو میبینید، میبینید تو این زمینه ها نیست، یه مورد هم شما پیدا نمیدید. هرچه از تو معارف دین ماست، اهل بیت علیهم السلام اینا رو خوب تعلیم ما دادن که چیکار بکنیم. برای اینکه دل نبندیم یا فکر نکنیم رسیدن به دنیا هدفه، اومدن ویژگی های دنیا رو بر ما توضیح دادن که دنیا اینه، ظاهرش رو فقط نگاه نکنید، یه سری ویژگی های دنیا داره، خصلت داره، خصلتاش هم بدون، وقتی خودت میدونی باید چی بکنی. ما تا 15 مورد از خصلت های دنیا رو خدمتتون گفتم، حالا دیگه ادامه شو الان عرض میکنم. یکی از خصلت های دنیا برای این که ما دل نبندیم و به عبارت دیگر زاهد بشیم، زهد اصلا همینه، برای همینه که انسان دل کنده باشد از دنیا، دلش وصل به مسائل روحیش باشه، تربیتیش. مورد 16 بحث اینه که میگن دنیا سوق الخسرانه. بدونید این رو، وقتی وارد بازار میشید فکر نکنید که بازار حتما سود توشه، نه، بازار گاهی افراد سود توش میکنن، گاهی هم ضرر میکنن. فرمود یه دهی خسران و ربح آخرون، یه دهی هم سود کرد. این تو روایت ها هست. وقتی فهمیدیم که بازار خسرانه، جور دیگه نگاه میکنیم به دنیا، کل دنیا رو تشبیه کردن به یه بازار که افراد میرن توش، بالاخره مثل بحث عرض و این چیزا هست که دیدید یه دهی حواسشون توی این مباحثه، میگیره یا مثلا سکه میگیره، میگه فردا میفروشم یه سودی توش میکنم، فردا گاهی قیمت بالا میره، گاهی هم میره پایین، گاهی خندان و خوشحال که سود بردیم، گاهی وقتم نه، میگفت سکه سبب سکته شده و سکته کرد. خب بدانیم که سوق خسرانه، چرا سوق خسرانه؟ چرا برای بعضی سوق ربحه، بازار سوده؟ فرقش همینه، اونایی که تو این بازار توجه دارن که استفاده کنن از این بازار برای آخرتشون، اینا دارن سود میکنن. الان اولیای خدایی که خوب خدا رو شناختن، کجا شناختن خدا رو؟ قبل از به دنیا آمدن که خدا اینو نمیشناختن، که معرفت تو این دنیا بود. من و شما هم همینطوریم. اگر تو این دنیا حواسمون رو خوب جمع بکنیم میتونیم خدا رو بشناسیم. اینجا برید زحمت رو بکشیم. وقتی هم شناختیم کار تمام نیست. بعد از که شناختیم تازه باید ببینیم فرمان او چیه، اینا رو مو به مو اجرا بکنه. تو اجرا جلو میریم، سود میکنیم. سود اینه. لذا هدف اول میگیم معرفت پروردگار رو، بعد میگیم عبودیت، اطاعت. این هدفه. اونایی که تو این بازار، بازار دنیا سود میکنن اینا هستن. تابلوی کاملش هم اهل بیت علیهم السلام. اما یه عده‌ای هم ضرر میکنن. اینا کیان؟ اونا کسانی هستن که وقتی میان اینجا میگن انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا. میگن هیچی تو کار نیست جز همین دنیایی که داریم میبینیم. پشت این دنیا هیچ خبری نیست، همه دروغه. اینجا هستیم، ما میمیرم و زنده میشیم و ولا یهلکنا الا الدهر. دهریون هم دیگه از این آیه استفاده شده. میگن روزگار ما رو از بین میبره، هیچ خبر دیگه نیست، چون که مردیم پوسیده میشیم و هیچ خبر دیگه نیست. خب یه چنین کسی همچی از دنیا میره، میره تو فضای قبر، یه مرتبه میره مثل این که یه سوال و جوابی هست و اینگاه یه خبرهاییه که ما که آماده نیستیم، ما که کاری نکردیم. اینو میگن سوق خسران، بازار ضرر برای اینا هست که تو دنیا حواسش نبود بره خدا رو بشناسه. حواسش هم بود، اعتنا نمی کرد، توجهی نداشت. بعضی هم که توجه دارن نیمه بند، حالا همین مسلمانی که تو شهر خودمون هستن ببینید اینا، یعنی دیگه میدونن که خدایی هست و یه اسلامی. هم ببینید باز توجهش تو دنیاشه، نمیرد ایمانی که تو بچگی پیدا کرده بود اینا تقویتش کنه، دو برابرش بکنه. انواع سوالات خداشناسی تو کلش نمیرد اصلا جوابش رو بگیر. شبه، شک خیلی داره تو وجودش، نمیرد حل بکنه. وقتی هم با افراد نشست و برخواست میکنه، افراد باطنشو که نمیرد، که ظاهرشو نگاه میکنه، میرن که قیافه قشنگی هم داره و لباساش هم اوتو زده است، تمیزه، فکر میکنن دیگه این تمامه دیگه. افراد بهش احترام هم میذارن، یه مقدار پول تو جیبشه، یه مقدار مدرک، مدرکای دنیایی نه آخرتی، مدرکای دنیایی هم داره، افراد هم بهش احترام میذارن. همین فریبش داده، خیال میکنه این شخصیت اینه، یه شخصیت کاذب. روزشو شب میکنه، شب و روز میکنه. اما کنار یه عالم اگه بنشینه و عالم 5 تا 10 تا سوال ازش بکنه نمیتونه جواب بده. اما نمی نشینه پلو عالم، کاری نداره و خودشو محتاج نمیبینه، فقط جسمشو محتاج به دنیا میبینه، دنیاش هم که تأمین. این سوق خسران اینه که حتی اونایی که متدینن باز ضرر میکنن، چون همونا میتونستن بیشتر حرکت بکنن، نکردن. مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه وقتی از دنیا رفتن، قبر شریفشون تو همون ایوان طلای امیرالمومنین است. وقتی میخواید وارد بشید، وارد حرم یا رواق نشید، تو همون ایوان دست چپتون یه اتاقه که کوچکیست، اونجا نوشته مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی. وقتی ایشون رو دفن کردن، یه کسی خوابشون رو دید، بهترین مکان در جوار امیرالمومنین علیه السلام دفنن. تو زمان حیاتشون هم خیلی مواظب بودن، شخصیت خیلی دقیق، محتاط، چیزایی تو زندگیشون از خیلی زیبا. ازشون پرسید بالاخره از دنیا رفتید اون طرف چه خبر، ما رو مطلع کنید. فرمودن سوق الاعمال، سوق همون بازار میگن، سوق الاعمال کساد و ما نجوتو الا به ولایت صاحب هذا القبر. گفت بازار اعمال کساد بود. کی دارد میگه؟ کسی یه عمری زحمت کشیده، که بازار اعمال کساد بود، منم گرفتار شدم، اما نجات من فقط و فقط به خاطر ولایت صاحب این قبر بود، آقا امیرالمومنین السلام نجاتم دادن، ولا اعمال نشد. کی میگه اعمال نشد؟ من یا تا میگیم اعمال خیال میکنیم با خودمون مقایسه میکنیم. این شخصی ها رو من یه نمونه شو عرض بکنم. تو زمان قحطی بود، هر کسی دنبال این بود یه آردی تهیه کنه بیاره تو خونه. بالاخره یه از گرسنگی میمردن. ایشون محقق اردبیلی تو منزلشون یه مقدار آرد یا گندم بود، اینا رو تقسیم کردن به فقرا، هی دادن بین اون که دیدن اینا جانشون بالاخره میترسیدن یا در خطر بود. حتی خانمشون خیلی ناراحت شد، شروع کرد به پرخاشگری که ما خودمون محتاجیم، ما رو دارید میدید بیرون، ما رو دارید گرسنه میکنید، ما میمیریم، از این عبارت های بالاخره. و آقای اردبیلی خوششون نیمد از اخلاق خانمشون، اما جوابم نمیدادن. جواب چی بدن؟ حالا این تو فکرش اینه، همچین دنیا براش مهمه؟ اونم زمان قحطی بود، بالاخره یه مقدار حق داشت جهت ظاهری، اما بالاخره نمیشنسد، عالم رو نمیدونه. محقق اومدن رفتن مسجد کوفه معتکف شدن، سه روز حداقل اعتکاف میدونید، رفتن اصلا معتکف شدن. اون روز هم فکر نکنه اعتکاف مثل حالا بوده که سحری یا افطاری اینا بیارن آماده بکنن یه پولی مثلا جور بکنن، نه، افراد میرفتن گاهی هیچی نصیبشون نمیشد، میرفتن روزه میگرفتن روزها. تا اونجا بودن یه عربی چندین بار گندم خیلی خوب از اون نوع مرغوب آورد در خونه، به خانمشون تحویل داد، گفت اینا از طرف محقق اردبیلیه. آقا بعد از سه روز از اعتکاف که اومدن به منزل، خانمشون خیلی خوشحال بود که مثلا شما اون کاری کردید، اما این گندمارم فرسادید اووردن بینید بهترینش هم من. محقق هرچی فگندن نه ایشان گندم نفرستده بودن. از این نمونه تو زندگی محبه خیلی هست، خیلی زیاد، چندین داستان اینطوری عجیب بودن تو بندگی خدا، اصلا تو دنیا نبودن اینها. در این حال میگن سوق اعمال کساده، وای به حال من، و به اون اینطوره، من دیگه کجاست؟ کار سخته، خیلی سخته، ما اینا رو شوخش گرفتیم. آخر شب جمعه باید بگیم سلاح و حل بکا، بشینیم گریه بکنیم، خبون خدای به گریه ما ترحم بکن. و الا اعمال خبری نیست، اگه به این نمازایی که میخونیم بخوایم اعتماد بکنیم و از امون خیلی بده، گرفتاری. بعد دیگه تو رفتارمون با دیگران هم همینطور، دل یکی رنجانده باشیم و هیچ اعتنایی هم نمی کنیم. سوق الاعمال کسان. خب برای اینکه ما دل به این دنیا نبندیم اینه، میگن این بازار فکر نکن فقط سود داره، دون نصفش سوده نصفش خسران. چرا نصفش سود نصفش خسران؟ دیگه توضیحشو قبلا دادم، کیفیت عمل ماست. ما دو جور برخورد میکنیم، گاهی میریم تو دنیا و آخرتمون رو آباد میکنیم، که یعنی تقوا رو خوب جمع میکنیم آخرتمون رو آباد میکنیم، گاهی هم نه، تو دنیا که میریم از آخرت غافل میشویم. اینه، اینا رو خوب فکر کنیم، دیگه دل به دنیا نمیبندیم. نکته دیگر برای اینکه دل باز نبندیم به دنیا، به ما گفتن الکمال و فیها، یعنی فی دنیا مفقودون، یعنی تو رسی نداره به دنیا کمال نیست، خبری نیست. تو رسیدن به دنیا جسم من بزرگ میشه، حالا هرچی من میوه و نمیدونم طعام و انواع خورشتا و چی کامل میشه، هرچی اینا رو استفاده بکنم جسم من کامل میشه. اما آیا من جسمم؟ وقتی میگم من، این کلمه من خطاب به روحه، اون روح من رشدش تو بزرگ شدن جسم که نیست که. شما وقتی میرید یه کسی از جسمی، یه جوان خیلی رشید و خوب، هم دید بد اخلاقه، پهاشه میکنه، تو نمیکنه، چقدر خوشتون میاد ازش، حالا قیافش هم خیلی قشنگ هم باشه، یه لباس خیلی شیکی هم پوشیده باشه، تا اخلاقش ندیدید جذب ظاهرش میشید، لباس قشنگ و خوب، قیافه قشنگی برای خودش درست کرده، موهاش هم خوب اصلاح کرده سو تمیز و شانه زده سو، اما همچی که یه صحبتی مطلی و فحشی میده تو. ببینید جسم پس نیست، پشت این جسم یک روحه، اونه کمال کو. حضرت موسی علیه السلام جسم رشیدی داشتن که یه مش زدن تو اون صورت قبطی اون رو کشتندش، بلمه زور بازشون خیلی بالا بوده، اما وقت اومدن پیش حضرت خضر، یا آیه 66 سوره کهف داره که گفت هل اتبعو که، من میخوام مریدت باشم، اجازه میدی علا ان تعلمن مما علمت رشدا، میخوام رشد من تعلیم بدی، کدوم روش؟ روش جسمی؟ خواست از حضرت خضر بگوسته چی خورده باز بود قوی شده؟ خود از موسی که قوی تر از او بود میتونست عوض میخوام حضرت خضر بلندش کنه با دسته. خود حضرت موسی قوی تر بود از جسمی، اما یه کمبود رشد داره. کدوم رشد؟ رشد روحی. دنبال یه استاد میگرده چیز یادش بده. بعدم حضرت خضر چی یادش داد؟ بعد که هماهنگ شد و بالاخره قبول کرد شاگردو، میدونی چی یادش داد؟ ولایت پیامبر و 13 معصوم دیگر. خب ولایت که جسم روش نمیده که. اون که یادش داد شروع کرد از پیامبر اسلام تعریف بکنه. اون موقع هنوز خبری نبود تو ظاهر، اما میگفت بدون اول شخص عالم بناس آینده بیاد پا به عرصه موجود بگذاره. حضرت خضر اینا رو خوب وارد بود، برای شاگردش اینا رو توضیح داد. بعد از امیرالمومنین علیه السلام شروع کرد، از تولدشون، کجا به دنیا میان، چه میکنن. مثل ما از امام زمان اگه بخوایم بگیم، از ظهورشون اونو محقق نشده، اما میگیم دیگه، اطلاع داریم، بهمون گفتن چی. اون موقع حضرت خضر شروع کرد از حضرت فاطمه سلام الله علیها توضیح داد، امام حسن علیه السلام رو توضیح داد، امام حسین علیه السلام رو توضیح داد. وقتی به امام حسین علیه السلام رسید، رفت تو کربلا. حضرت خضر داستان کربلا رو میگفت، آ چجور گریه میکرد. هنو کربلا محقق نشده بود، اما عشق امام حسین علیه السلام تو دلش بود، شروع کرد گریه. خود حضرت موسی هم گریه میکرد و به شدت. حدیث داره که این استاد و شاگرد نشسته بودن، ایناست که به ما رشد میده، پس ما بشینیم اینجا دور هم همینو بگیم، هم بشینیم بگیم سیب چه خواصی داره، من گندم باید سبوسش چی باید فلو حالا. اینا هرچی اینا رو بگیم بازوی منو قوی میکنه، اما این بازوی که تربیت نداشته باشه بزنه تو سر مظلوم، این چه فایده ایه؟ باید به موازات جسم روح من هم کامل بشه. و عزیزان، کمال انسان با رشد تو دنیا نیست، الکمال فی دنیا مفقود. تو دنیا چی هست؟ به جای کمال مال است. کافه شبایی دارید؟ این فرقش همینه. سراغ دنیا گرفتی، ثروت مال هست، کمال نه. حالا ما کارت شوخی میکنیم، این کمال و کافش رو میگن کافه تشبیه. تو عربی وقتی میخواد بگه شبیهش میگه که. حالا اینجا میگیم کمال، یعنی مثل ماله، اما یه رشد دیگه هست، خود مال نیست، شبیهش. همطور که مال ثروته، ثروت واقعی میره تو اون وقتی که من تمام وجودم بشه خدا، این ثروت روح من اینجا رشد کرده. حالا اینو کجا من باید تحصیل بکنم؟ خب برید از این همسایه‌های مسجد سوال بکنید، اینه که نمیان تو مسجد، چیکار بکنه؟ کجا میخوای خدا رو بشناسی؟ گاهی از فرزندانتون که میگن ما برای چی بیان مسجد، ازش بپرسید بس کجا میخوای خدا رو بشناسی؟ اصلا توی فکر نیست. همه ما رو انداختن تو مسابقه تو دنیا، ناخواسته ما انداختن که حالا امتحان کنکورست، بچسبید بخوندن نمره بیاری ها. بعدم هی به رخ میکشید که من نفر اول کنکور شدم، نفر دوم شدم، من تک رقمی ها میگه و دو رقمی ها، یه چیزی بر خودش. و اینا خوبه، من نمیگم دنیا حرام است، اینا هر کسی اشتباه برداشت نکنه از من. بعد اینه که فکر میکنیم این کماله، این نیست، اینا نیست. نشونش هم اینه که تو آخرت نمیگن هر کی توی امتحانات نمره بیشتر آورده است به خدا نزدیکه، اونجا یه حسنه بهش میده. این نشونه چیه؟ یعنی هر چی اینجا به دست آوردی فانی شد، یخ بود ظاهرش، این شهرک یخی از گاهی تلویزیون نشون میده، یه شهرک درست یاده اما بعد آب میشه، نه چی توش نیست. یه فکری بکنی ببینیم چی برامون میمونه، همچه خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، وقت اونجا معلوم شد تقرب یعنی کی به آقا نزدیکتره. اونجا آیا پول هرچه بیشتر تو جیب من باشه به امام نزدیکترم؟ نه، این نبود که. آیا خونه مثلا خونه بهتری پیدا بکنم یعنی به خدا نزدیکترم؟ اینا نیست، خودمون هم اینا رو میدونیم. اما دوره از اینجا که میریم دوره غافل میشیم، میریم تو سراغ تحصیل دنیا، وقت زنده خودمون رو صرف دنیا میکنیم. وقتی که سرحالیم و صبح از خواب بیدار شدیم، خوابمون هم رفتیم و ناشتیم، برو سراغ دنیا. نتیجه چی میشه؟ همچه 50 سال 60 سال از عمرش گذشته، میدید هنوز خدا رو با تمام وجودش نمیشناسه، هنوز یه شکایی داره، به کسی هم هیچی نمیگه. اما بهتون بگم همین فاطمه زهرایی که سلام الله علیها اینقدر بهشون علاقه داریم، روایت داره که وقتی حضرت شفاعت میکنن تو صحرای قیامت، 3 دسته رو رها میکنه: کافر، اون که اصلا خدا رو قبول نداره، منافق، اون که درو بوده تو ظاهر میمه، تو جلسه ها و نماز هم میخونه اما بادرت قبول هیچی نداره، میخواست کسی نفهم. 3 شاک، این شاک خطر برای ما هاست. ما میگیم ما کافر که نیستیم، الحمدلله منافق هم نیستیم، اما شاک، شک خیلی هست تو وجود ما ها، باید اینا رو حلش کنیم، خطره. سلامتی جسم رو میدونیم به چیه، سالم باشیم، سرمون درد نکنه، معده، قلب، بابا سلامتی روح هم به یقینه. کسی که شک داره روحش مریضه، این هنو باورش نمیده، حتما باید یه دردی بکشه تا بره سراغ یه آله. خب درد که نیست که، اون درد مال جسمه، درد جسم حیوانم میفهمه، زنبسه حیوانم شکمش که درد میکنه، گربه یه دیدید یه ناله هایی میزنه دو میره دیگه، بهتر از ما هم تخصص داره، دوره دیده، البته دوره رو بهش یاد داده، نه اینکه برد استاد میبینه، میره دنبال یه گیاهی خاصی میگرده میخوره میدش خوب میشه. من نباید ادای حیوانو در بیارم، خوبه وقتی معده‌م درد میکنه منم باید برم پیش پزشک تا اینجا شد، اما فکر نکنم این تمام شد، نه با این که کار گربه شد تا اینجا شد، حیوانم همینه. اگه خواستم امتیاز داشته باشم بدون وقت که شک دارم برم دنبال یه عالم، درد ندارم اما درد رو باید با تعقل احساس بکنم، بگم مثل این که تو ذهنم یه تاریکی هایی وجود داره چیکار کنم. دیگه فرمودن برای اینکه دل به دنیا نبندیم، زاهد باشیم، فرمودن دنیا محل شکست عقول، زمین خوردن، تو عربی بگیم مسرع، مسرع اون میدان زمین خوردن، اونجا که پا انسان میلغزه میخوره زمین، اینو میگن مسرع، اون مکان میگن. فرمود دنیا لغزشگاه عقل هاست. دقت کنید، خیلی ها میلیارد ها انسان، نه یکی دوتا و هزار دوتا، میلیارد ها انسان عقلشون میلغزه میخورن زمین. پس من باید خیلی مواظب باشم وقتی نگاه میکنم توی جاده برف اومده، میگم اکثر ماشین ها تصادف کردن، خیلی پس باید مواظب باشم. بابا این ماشینا نمیخواستن تصادف کنن، اما جاده خیلی لغزنده است. همین راه که رفت خود پرت شد، برگشت زد به یه خود رو دیگه. پس خیلی باید مواظب باشی. اهل بیت علیهم السلام به ما اینا رو خوب یاد دادن، این تکرارم کردن دا. گفتن دنیا مسرع عقول هست، ای کاش مسرع نفوس بود، اون نفس بود که شهوت را نزد، ای کاش اون زمین میخورد تو سرش میزدیم، گفتیم چرا اینقدر من میگوی ظلم بکن، چرا اینقدر میگوی حق دیگران بخور، میزد تو سرش. اما این نیه، مسرع عقوله. اتوان نفس تو دنیا خب شاداب و سرزنده است، خوشحاله، به خصوص یه آب و علفی هم بریزم جلوش کیف میکنه، تشکر میکنه از من که چه خبر شده امروز نونمون تو روغنه. و بزرگان گاهی اصطلاحاتی دارن، بزرگان میگن که این جسممون علاقه، این تعبیر قشنگیست برای اینکه ما خواب نریم، فکر نکنم این جسمم انسانیت منه، این علاقه است. علاقه رو بهش خوب که برسی یه مقدار وز میخوام عرعر میکنه دو چفته کم میزنه دو بازم میپرد بالا، خوشحالی از خوشحالی تو صحرا. گفتم یه حیوان بهش حمله میکنه فرار میکنه دو. گفتم دیگه نه، دوچاره حیوان بالاتر از باز میگیره پارش میکنه. این جسم ما اینه، مواظب باشیم ضرر به جسم وارد نشه. اما اینو کامل و کافی ندونم، اصل حقیقت و شخصیت من تو روح منه، لذا گفتن مواظب باشیم عقل زمین نخوره. خب چکا بکنم؟ یه عزیزی سوالی از من کرده بود، همین امروز جواب شده دادم. سوال قشنگی کرده بود که اگر ما از دنیا خیلی استفاده کنیم اما دل نبندیم، یه اشکال داره یا نه؟ دو تا جواب بهش دادم. شاید ما عزیز تو جلسن باشه نامه شوال رو من کتما جواب دادم. یک نوشتم که امکان نداره که انسان استفاده خیلی بکنه از دنیا دل نبنده. چرا؟ استفاده زیاد از دنیا فرو رفتن دل تو دنیا هست، اینا با همه. حالا گاهی میگید سببه، گاهی میگید مسببه، از روانشناسی هر دوشه. یعنی وقتی من زیاد استفاده میکنم از دنیا، استفاده من علت میشه برای اینکه دل چسب میشه به دنیا. این یه صورت، صورت اون به عکسه، و اون اینه که اول دل من چسب به دنیا، اون سبب شد که من استفاده زیاد میکنم از دنیا. پس استفاده من از دنیا علت نیست، معلوله. وقت مگه میشد معلول بدون علت باشه؟ من بگم به استفاده دارم خیلی از دنیا میکنم، الان الحمدلله دل نبستم. بنده خدا حواست نیست، قبل از که استفاده بکنی دل بسته بودی، اصلا اون دل بستگی شما رو کشون به اینجا که داری استفاده خیلی میکنی. این جواب اول. جواب دوم اینه، استفاده زیاد از دنیا اشتغال عمر رو میاره. یعنی عمر، من یه 24 ساعت شد یه صبح تشومشون میگن یه 12 ساعت، کسی که زیاد از دنیا استفاده کنه تمام وقتش صرف دنیاش میشه، وقت باقی نمونه برای معرفت دینش. من گاهی این مثال برای خواهران زدم که زحمت میکشن داخل منزل. اگه یه خانمی صبح که بلند شد فکرش اینه که ظهر من باید 5 رقم خورش تو سفره بیچینم، خب استفاده زیاد میشد از دنیا دیگه. نتیجه چیه؟ اشتغال عمره. یعنی از صبح تا ظهرش تو آشپزخونه مشغوله. حالا بشو شما نیم ساعت می نشستی دو صفحه سه صفحه کتاب تفسیر می خوندی که وقت ندارم بزارو تهیه کنم، میره تا ظهر، ظهر اذان می گنی هنو تو آشپزخونه نمازش عقب می افته. خب بنده خدا این 5 تا خورش رو بکنش، 3 تا نه بکنش، 2 تا بکنش، 1 بگو من 5 تا خورش می خوام، اما این 5 تا رو 5 روز می خورم، روز 1 بلاغه خواستش اگر نیاز بدرم باشه، اما دیگه نگفتن با هم بخور که با تفکیک بخور. وقتی گفت یه خورش چی میشه؟ 1 ساعت وقت میذاره اون یه خورش تهیه میشه، تمام شد، وقت اضافه میاره. حالا چه که برو به دینت برس. اینه ما گاهی با رفقا که مشهد می رفتیم گاهی دوستان می گفتیم غذایی که درست می کنیم حتی اجازه ازشو می گرفتیم، گفتم اصلا غذا رو چون خودم می پختم غذا رو می گفتم اجازه دید دو نوبته می پذیم، اصلا غذا رو که می پختیم دو نوبت، یعنی دو برابر می پختم، غذا رو که میل می کنیم برای نوبت بعدی باز غذا داشتیم. گفتم برید حرم. برای چی؟ برای اینکه اگه دوره بخوام فردا وایسیم غذا بپزیم. خب یه پختن غذا فقط غذا که نیست که، خریدش هم هست و شستشو و تمیز کرده. گفتم اجازه بدید ما یه غذایی که میخوام بپزیم یه بار که زحمت کشیم دو برابر. میوه میخواستیم بگیریم سری رو، میگفتم یه بار برید تو بازار، خودمونم میرفتیم یه، گفتم هر چی نیازه همه رو با هم بگیرید بیارید. و دیگه این 2-3 روز 5 روز که مشهد هستیم دیگه نخواهیم خرید بکنه. و یه بار یکی از طلبه ها که همراهمون بود تو منزل که حالا اون اتاقی که بودیم، این نشست انواع میوه رو هی با هم خورد. بهش گفتم ما این خریده کردیم که نمیخوایم یه روزه بخوریم که، اما از طرف هم میخواستم مانعش نشم، گفتم بابا حالا دلش میخواد بخوره، اما بهش گفتم این مالی چند روزه شما هر دفعه یه نوعشو بخور. این گوش نکرد، آه 2-3 رقم حالا یادم نید چند رقم نارو با هم خورد، یک دل درد عجیبی دست ما رو بند کرد به دکتر، اینا رفت تو حال احتضار، شوخی بکنه دیگه، رفت تو حال فوت و گفت من دارم میمیرم دیگه، نفسش داشت قطع میشونه. ما هم سریع رسوندش بیمارستان، بیمارستان حالش که دید وخیمه، گفت نه ببیدش فلانجا. حالا ما هم شهر قریب تو مشهد چیکار کنیم، نصف شبی فوری رسوندش به اون بیمارستان بعدی، یا هم تو متوسط شدن به امام هاشم علیه السلام یه بلای سریع نیاد. بعد پدر مادرش چی میگن؟ میگن بایدش اونجا بچه شما کشتش بزنن، و دیگه قرار ندارن که ما کار خدا تو بیمارستان تون اونجا که رفتیم یعنی حال تهوع پیدا کرد، اینا برگشت خیلی خوب شد، حالش خوب شد. اینه پس استفاده زیاد از دنیا ایناست. اینا رو چی میگیم ما؟ حلال باشه نوش جانتون، اما مواظب باشید اشتغال زمان عمر. مورد دیگر، به ما گفتن دنیا مزرعه شر است. و دنیا مزرعه الاخره رو من حدیثشو پیدا نکردم، یا عزیزی پیدا کرد یا به ما بگه. ظاهرا این ضرب المثل شده که دنیا محل زراعت است برای آخره. اما اون که در کلمات امیرالمومنین علیه السلام دیدن، حضرت میگن دنیا مزرعه شره. دقت کن، یهو دل نبندی بهش. اینه که منو بیدار میکنه، استفاده میکنم اما مواظبم. مثل همون خودرویی که گفتم، همچنین میدم صدها خودرو تصادف کردن، من مواظبم، بیشتر مواظبت میکنم، ولی حرکت باید بکنید. آخرین نکته که امشب حالا میخوام عرض کنم، خیلی دیگه مطلب هست. دنیا غنیمت الحمقا. غنیمت همون غنیمتیست که تو فارسی هم میگیم، سودی که یک کسی میکنه، اونم گاهی سود بیش از حد تلاشی که کرده. دنیا غنیمت هست، اما غنیمت برای انسانای احمق کودن، اینی که عقل حسابی ندارن که چه سود امروز کردن. خیره میشه، این خیره شدن یعنی خیلی جلب توجه برای شده دنیا. مد العین، این نگاهشو هی کش میده. کش دادن معناش همینه که خیلی براش مهم است این دنیا. یه سودی کرده اما سود دنیایی، خبر نداره که اون سود آخرتی چی. یه عزیزی جلسه ای گرفت و نه جلسه روزه شلوغ اینا، نه جلسه کوچک در حد یک سخنران و خودشو و یه مداح، دو تا در واقع سخنران و خودش، سه نفر، جلسه خصوصی اینطوری. بعد شب که رفت منزل، با امام زمان علیه السلام درد دل کرد، گفت آقا من اولا یه اشتباهی کردم که از شما اجازه نگرفتم و جلسه رو گرفتم، اما حالا دیگه اشتباهی من رو ببخشید، غافل شدم. اما از طرف دیگه حالا ما دیگه این جلسه رو گرفتیم برای مادرتون، اگه این جلسه مورد امضای شما بوده یه نشانه به ما برسونید که بدونم شما خوشتون اومده، لذت بردی، راضی هست. شب خواب آقا رو دیدم، خود امام زمان علیه السلام شب به خوابم اومده و اظهار رضایت کردن که بعد ما از برپایی جلسه خوشنودیم و دو تا سکه 5 تومانی تو خواب به هم دادن. همین سکه های 5 تومانی زررنگ هست. فرمودن این دوتا رو بده به اون دوتا سخنران، دوتا سیدی که تو جلسه خوندن. یه 2 تومانی هم دادن به خودش، گفتن اینا به خاطر شما که جلسه رو بپا کردی. از خواب که بیدار شد دید پولا تو دستشه، تو بیداری دید پولا تو دستشه. خب از خواب نبود، خواب میدید اما بیداری بود. شما ملاحظه کنید، تصور بکنید یه آقایی که اینطور اظهار رضایت حضرت رو میفهمه، اگه بهش چقدر دنیا رو بدن و بگن این رضایت رو بده، چقدر با چقدر حاضرش محافظه کنه. اصلا اون سکر ازش میتونید بگیرید بهش ما یه خونه بد میدیم، این سکر رو بده اگه تونست ازش بگیره. ببینید پس لذتت چیه؟ تازه این سکه خودش ارزش نداره، یه 5 تومانیه. نه، سکه ایست که از دست محبوبشه، از دست او گیره. اونم فقط از دست او نگرفته، خوشنودی او رو پشتش داره، یعنی آقا ازم راضیه. قرآن می فرماد و رضوان من الله اکبر، خوشنودی که از جانب خداست اکبر از حتی بهشته. بهشتی ها تو بهشتی ها میرن، این آیه 72 سوره توبه است که اول بهشت رو میگه، جنات تجری من تحت الانهار، هم بعد گفت خوشنودی که خداوند از بهشتی ها داره او اکبر از این هست. و عزیزان ما دنبال این باید باشیم تو دنیا، دنبال این رشد معنوی ما اینه که جوری تربیت بکنیم خودمون آقا ازمون راضی باشد. من وقتی نمید عزیزانی که اینجا زحمت میکشند، آرزوم همینه که خوشنودی امامزاده علیه السلام بهشون برسه، وقتی که تا آخر عمر ول نمیکنه، رها نمیکنه، میفهمه چیه. حالا اگه یه خودروی توی مسابقه برنده بشه، بعضی خوشنودشون تو اوناست، اما خبر نداره این لذتای معنوی چیه، خبر نداره اصلا. این مسابقه های تلویزیون گاهی دیدم 10 میلیون سود کرده شما، بعد میگه چیکار کنی 10 میلیون. یکیشون فکر گفت میخوام قصه ما باش بدن، یکیشون فکر گفت میخوام هدیه کنم به کنان نم چی خواهد. اون میگه 20 میلیون، 30 میلیون. خالا اینقدر سالهای سال اینا تو کلشه، یه خوشنودی تو کلشه که ما یه روز تو مسابقه رفتیم اینقدر سود کردیم، اما اصلا روش خبر نداره که اگه 5 تا 10 تا درجه به خدا نزدیک میشد بیشتر لذت میبرد. اینا متوجه نیست. همین مقدس سعدویلی ها نمیخواستم دیگه این داستان رو بگم، اما رسیدم به ایشون. سحر رفته بودن نماز شب میخواستن به من داشتن آب و چاب میکشتن بالا، مثل حالا نبود که برم تاش بسخونه با آب گرمم باشد و چراغم زود روشن میکنم. نه بابا، اینقدر سخت بود، تو سختی ها میرفتن، رو عشق به خدا میرفتن، تو تاریکی میرفتن، رفتن سر چاه آب کشیدن بالا، دیدن طلا جواهرات این دول آب که دلوه، در واقع این دل که اومده بود بالا به جای آب توش پر طلا بود. اونایی که دنیایان چی میگه، میگه او چند کیلو طلا خدا به امداد. و میدونی محقق چی ها کردن؟ برگردودن طلا رو تو چاه، گفتن من طلا نخواهم، من آب میخوام. دور دل رو کردن پایین، کردن تو آب، کشیدن بالا، بار دور دور دن طلا برگردوندن طلا را. حالا اینه که دنیا میگن اینکه عقل نداره، در چی باید باید طلا، حتی اقیه طلا رو بده به فقرا، با هیچ کار بکنن. بعضی ها فکره اینطوری میکنن، بده به فقرا، هر کدومشون یه خونه میسازن، چه میکنن؟ این اصلا توجه نداره که بابا دیگه عشقم اینوره، عشق فقط به طلا نیست. بار دوم ریختن، حالا نمیدونم بار سوم بود یا گفتن محقق که من آب ازت میخوام وضو بگیرم، تا بار سوم یا بار چهارم آب اومد بالا، وضو گرفتن رفتن نماز شب خوندن. یعنی اینا رو شما با هم مقایسه کنید ببینید میشه همچی انسانی؟ برید سر قبرش رو ببینید شده دیگه، اگه باورتون نمیشه برید سر قبرش ببینید. اینا هم توی این دنیا بودند اما یه علاقه ای به نماز شب داره که هیچی دیگه براش این نیست. میدونه که حالا اینا هم امتحان است براش، ملائکه میان گاهی میخوان امتحانش کنند، ضعف و باره تلاش کنند، میدونن چیکار میکنه. علامه طباطبایی صاحب کتاب المیزان رو ایشون که دیگه خیلی طول دیده بودید ایشون رو کتابشون، شد تو مسجد سهله مشغول عبادت بودن، یه ملک به طرف راست شد، یه ظرف آب جام بهشتی بود تعارف ایشون که شد تا نگاه کرد آب بوده تعارف کنه، روشون رو برگردوندن، چون استادشون بهشون گفته بودن، آقای قاضی ها گفته بودن یه وقت توی معارف دین یه چیزایی دیدید دل نبندید تا بالاترشو بهتون بدن. تا روشونه ای ورکن اون ملک اومد طرف چپ دوره تعارف کرد که بگیرید، ایشون باز روشونه ای ورکن دیگه ملک رفت. بعد که اومدن پیش استادشون هیچی نمیگفتن، استادشون اطلاع داشته آقای قاضی با آقای طباطبایی گفتن آقای طباطبایی مسجد سهله چی دیدی؟ تعریف کنید تا رفعا بدونند. شما گفتند بسیار خدا یه لذتی از این معنویات به ما بچشونه، منتها شرطش همین انقطاع است. این بحث انقطاع دارم میگم برای همینه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یه جمله منسوب به حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض میکنن خدایا عشق و علاقه در مناجات به تو من رو غافل کرده است از درخواست کردن از تو غیر تو را، بخوام از خدا غیر خدا را بخوام، یه چیز دیگه بخوام، از محبوبی که خیلی دوستش دارم خودش را میخوام، میخوام همیشه با شما باشم. وقت میگن عشق به خدا این چنین میکنه با انسان، رو پاهاشون اونقدر تو عبادت ایستادن کف پاها ورم که، اما وقتی داشتن غسلشون میدادن یه ورم دیگری هم امیر المؤمنین علیه السلام مشاهده کرده. یه وقت از زای غسل دادن بود دست کشیده، مدتی ناله زده، امن فقد زهرای تبکی آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید اشک میریزی؟ فرمودن ما یبکینی الا اثر و سیاف به جسمها، تنها چیزی که الان مرا به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده کرده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خير دارين ما را مقدر فرمود ما را وصل به خودت بگردان لذت مناجاتت رو به ما بچشم از معارف دین و قرآن اهل بیت علیه السلام ما را سیراب کرد ما را به ظهور ولیت برسان ما را از مجریان زمان حکومت اون حضرت قرار بده رهبر بزرگوار ما نظام اسلامی ما در پناهش محافظت بفرمایید بیماران را شفا عطا شهدا و اموات ما رحمت فرما به نبی و آله